بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في مناظرة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه مع عمران الصابي وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا تَكُونُ صِفَةٌ لِغَيْرِ مَوْصُوفٍ وَلَا اسْمٌ لِغَيْرِ مَعْنَى وَلَا حَدٌ لِغَيْرِ مَحْدُودٍ وَالصِّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ وَالْوُجُودِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى الْإِحَاطَةِ كما تدل على الحدود التي هي التربيع والتسليس والتسديس لأن الله عز وجل تدرك معرفته بالصفات والأسماء ولا تدرك بالتحديد بالطول والعرض والقلة والكسرة واللون والوزن وما أشبه ذلك وليس يحل بالله جل وتقدس شيء من ذلك حتى يعرفه خلقه بمعرفتهم أنفسهم بالضرورة التي ذكرنا ولكن يدل على الله عز وجل بصفاته ويدرك بأسمائه ويستدل عليه بخلقه حتى لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد إلى رؤية عين ولا استماع أذن ولا لمس كف ولا إحاطة بقلب. در مناظره شریفه‌ای که مورد صحبت بود پس از این که در ارتباط با حروف مطالبی گفته شد به این مطلب تذکر داده می شود که همیشه صفات در ارتباط با موصوف و اسما در ارتباط با معانی خواهد بود. مشخص است که هر جا صفتی هست این صفت موصوفی را می طلبد و هر جا اسمی هست به معنایی دلالت می کند و اسمایی هم که دلالت بر معانی دارند گاهی خود این اسماء به گونه ایست که از محدودیت اون مسما حکایت میکنه، محدودیت اون مسما از اون اسم فهمیده میشه. با توجه به این که مطلب این چنین است اون وقت باید توجه داشت که صفات ترکیب شده از حروف در ارتباط با پروردگار عالم حی قدیر مثلا و یا اسمایی که در ارتباط با خداوند متعال مطرح است، اسمهای حضرت حق، به این گونه نیست که چون صفت موصوفی را مستلزم است و باید دو چیز باشد و به نتیجه در ارتباط با صفت و موصوف ترکیبی در کار هست و باز در ارتباط با اسم و معنا معمولا این چنین است که دو چیز مطرح است، پس از بحث حروف با توجه به این که صفات و اسما چنین خصوصیتی را دارند که صفات موصوف می طلبند و اسما برای معانی هستند و به نتیجه صفت و موصوف معمول ترکیبی در او خواهد بود و اسم و معنا در ارتباط با اونچه که معمول است دوئیت را اثبات می کند، در ارتباط با خداوند متعال اینجور نیست. در ارتباط با حضرت حق صفات الهی عین ذات الهی است، در ارتباط با حضرت حق اسمایی که برای حضرت حق گفته می شود اسمایی است که اینها حاکی از حضرت حق است و به نتیجه توهم ترکیب در ذات مقدس حضرت حق نیاید. این قسمت اولی که در این بیان شریف هست توجه به این جهت داده میشه که در ارتباط با صفات اسما به طور معمول این چنین است که مستلزم ترکیب و اثنینیت، اما در ارتباط با حضرت حق این چنین نیست. صفات خداوند متعال عین ذات اوست، تذکر به این جهت است و لذا اسمایی هم که اون اسما خودش از محدودیتی حکایت می کند، مثل تربیع، تسلیس، تسدیس، مربع، مثلث، مسدس و هر آنچه این چنین است که از محدودیتی حکایت می کند، اونها در ارتباط با حضرت حق معنایی نداره، مطرح نیست. این بخش از سخن حضرت پس از اونچه که در ارتباط با حروف گفته شده است که در بحث حروف مسئله این هم مطرح شد که تألیف این حروف، ترکیب این حروف معنایی را میرساند، صفاتی را دلالت میکند، این حروف تألیف و ترکیبش در ارتباط با حضرت حق که مطرح میشود، به مثل بقیه موارد کسی فکر نکند که اگر صفتی است مستلزم موصوف است و ترکیب، و اگر اسمی است با توجه به معناش رعایت می شود و استعینیت. در ارتباط با حضرت حق خیر، اونجا یک حقیقت واحده بسیطه است که هیچ نوع ترکیب اونجا را نداره. اشاره به این قسمت هست. حالا عبارت رو دقت کنید: وعلم انه لا تکون صفتون لغیر موصوف، یعنی همه جا این چنینه که اگر صفتی باشه موصوفی هم خواهد بود. لذا در خطب حضرت امیر علیه السلام و بقیه معصومین فراوان این مطلب تذکر داده میشه که خداوند متعال توحید حقیقیش نفی و صفاتن و کمال و توحیدهی الاخلاص له و کمال الاخلاص لهو نفی الصفات عن لشهادت کل موصوف، به خاطر اینکه هر موصوفی اگر صفت و موصوف بود شهادت میده که غیر صفتشه و به نتیجه ترکیب لازم میاد. در ارتباط با حضرت حق همه صفاتی که میگوییم بایستی توجه داشته باشیم که این صفات عین ذات است و صفات زائد بر ذات نیست و لذاست که و کمال الاخلاص لهو نفی و صفات ان، که خودش بحث های مفصل و طولانی داره که شب و سه‌شنبه مقدار زیادی این بحث مطرح شده. این قسمت از بیان حضرت توجه به این جهت می‌دهد، و علم انه لا تكون صفتون لغیر موصوف، همیشه صفت برای موصوفی است، ولا اسم لغیر معنا، همیشه اسم به خاطر دلالت بر یک معنایی است، ولا حد لغیر محدود، و اگر چنون چه چیزی حکایت از حد بکند مثل تسلیس، تربیع، تسدیس و امثال ذالک، مشخص است که در ارتباط با شیء است که محدوده، اندازه داره، ولا حد در غیر محدود، ولی و صفات و الاسما کلها تدل علی الکمال و الوجود. اما اینجا یعنی در ارتباط با حضرت حق، این اسما و صفات به گونه ای که در موارد دیگر به کار گرفته میشه به کار گرفته نشده. در موارد دیگر همیشه صفتی که باشه دلالت بر این میکنه که موصوفیست و موصوف و صفت دوتاست، ولی اینجا اینجور نیست. اینجا موصوف صفتی به معنای این که صفات زائد بر ذات باشه نیست، بلکه گفتیم نفی و صفات مطرحه. و در مورد بحث و صفات و الاسماء کلها تدل علی الکمال و الوجود، یعنی در این مورد ما اسماء الهی، صفات الهی صرفا اشاره به کمال حضرت حق میکنه. عالمون، قادرون، حیون اشاره به کمال حضرت حق است، نه این که صفت و موصوف حقیقی به معنایی که در موارد دیگر میفهمیم مطرح باشه. و صفات و الاسماء کلها تدل علی الکمال و الوجود، به این که وجود داره کمالی، کمالی موجود هست. ولا تدل علی الاحاطه، اسماء و صفاتی که در ارتباط بر پروردگار میگوییم هیچ مسئله احاطه نسبت به ذات مقدس حضرت حق هم ضمناً نیست. در عین این که این چنین است که به حضرت حق توجه می‌دهد، ولی احاطه‌ای هم در کار نیست. ولا تدل علی الاحاطه کما تدل علی الحدود التي هي التربیع، مثل اون مواردی که احاطه در کار هست، حد در کار هست، اونجا اون اسما دلالت میکند بر حد داشتن اون شیء که اون اسم برای اوست. کما تدل علی الحدود التي هي تربیع و تسلیس و تسدیس، یعنی اسمایی که دلالت میکند بر مثلث و مربع و مسدس و امثال ذالک، اینها اسمایی است که از خود اون اسما حدود استفاده میشه، اما در ارتباط با پروردگار خیر حدودی در کار نیست. ولا تدل لان الله عز وجل تدرک معرفته به صفات و الاسماء ولا تدرک به تهدید به طول و الارض و القله و الکسره و اللون و الوزن و ما اشبه ذلک. مشخص است که در ارتباط با حضرت حق این عوارض و این به اصطلاح حد و حدود معنا نداره، که از بینات است در ارتباط با بحث های توحیدی. بنابراین اسماء و صفاتی که دلالت کند بر حد و حدودی نسبت به پروردگار مطرح نیست، و اسماء و صفاتی که دلالت کند بر ترکیب در ذات مقدس حضرت حق اونم مطرح نیست، بلکه این اسما و صفاتی که از اشاره می کند به ذات مقدس حضرت حق و عینیت با ذات دارد. از اون طرف به ذات هم که نمی رسیم، اون وقت اینجا بحث های قویی است که همون شبها که بحث های شده نسبتا مبسوط این مسائل مطرح می شد، و اجمالا یکی از حرف هایی که حرف خوب در این زمینه هست اینه که این اسما و این صفات اشاره به ذات مقدس حضرت حق که است، ذات هم که قابل درک ما نیست، بلکن به نتیجه اشاره می شود به همون معنایی که در فطرت هست که از تعطیل و تشبیه خارجه. به حقیقتی توجه پیدا می کنیم که تعطیل اونجا غلطه، تشبیه هم اونجا غلطه. ولا تدل على الاحاطه که گفته شد لان الله عز وجل تدرك معرفته بالصفات والاسماء ولا تدرك بالتحديد بالطول والعرض والقله والكثره واللون والوزن وما اشبه ذلك وليس يحل بالله جل وتقدس شيء من ذلك. هیچ یک از این آثار خلق در خداوند متعال نیست. تا خلق بخواد به خودش به این معنا که از عرض و طول و جهات چنینی خودش خدا رو بشناسه، بله از خودش خدا را میشناسد به این معنا که وابستگی خودش به خدا او را دلالت میکند، نیاز خودش به خدا او را دلالت میکند، اما خودش از جهت داشتن عرض و طول و عمق و این خصوصیات هیچ گونه نمیتواند که نشون دهنده پروردگار باشه. جهت عجزش، جهت نیازش نشون دهنده حقیقت بی نیاز هست، اما این جهات مربوطه دیگری که از حد و حدودش حکایت میکنه، اینا هیچ گونه دلالتی در ارتباط با حضرت حق نداره. ولیس یحل بالله جل و تقدس شیء من ذلک، از این لون و عرض و طول و عمق و وزن و این مسائل، حتی یعرفه خلقه به معرفتهم انفسهم به ضروره التي ذکرنا. اینجور نیست، اینها در حضرت حق وجود نداره تا اینکه خلق خدا بخواد خدا را با این صفاتی که تو خودش هست خدا را بشناسه. خیر، این صفات اونجا معنا نداره. حتی یعرفه خلقه، خلقش خدا را بشناسد به معرفتهم انفسهم، به شناختشون خودشون ره. خودشون ره این توضیح داده شد که دو جهت در ما هست، یک جهت عجز است و نیاز که یک معنی من عرف نفسه فقط عرف ربه همینه، یعنی هر چه بیشتر در خودمون توجه بکنیم میبینیم نیاز در ما روشنتر، فقر در ما روشنتر، وابستگی در ما خیلی جدی مشخص، فقرمون، عجزمون، نیازمون، وابستگیمون ما را به خدا میرسانند. اما غیر این مسئله، جهات دیگری که در ما هست از عرض و طول و عمق و وزن و امثال ذلک، اینا هیچ گونه ارتباطی با حضرت حق ندارد که بخواد اینا معرف خدا بشه. حتی یعرفو خلقه و معرفتهم انفسهم، چرا اینجور نیست؟ به ضرورت التی ذکرنا، به خاطر اون مطلب بدیهی که گفتیم که چی؟ که بالا گفتیم خداوند متعال محدود نیست و هرچه دلالت بر حد بکند در ارتباط با حضرت حق معنا نداره. ولکن یدل علی الله عز و جل به صفاته، پس اینجور نیست این اسمایی که دلالت بر حد میکنن یا خود ما که محدودیتمون مشخص است از این جهت راهی به خدا داشته باشیم. خیر، ولکن یدل علی الله عز و جل به صفاته و یدرکو به اسمائه و یستدل علیه به خلقه، از اون حیث نیازی که گفتیم، از اون حیث احتیاجی گفتیم، بله عرض و طول و عمق داره پس محتاجه، بله وزن داره پس محتاجه، که اینا همه نشون دهنده احتیاجه، این جوی خودش محفوظه. منهای این جهت خیر، حتی لا یحتاج فی ذالک الطالب المرتاد الی رؤیت عینن. بنابراین یستدل علی الله به صفاته، یستدل علی الله به اسمائه و به خلقه، من حیثی که عرض شد. اونچنان هم این مطلب مشخص و روشن است که کسی که طالب و جوینده باشد، شناختی در ارتباط با پروردگار، اون وقت خوب خواهد فهمید که مسئله ممسوس بودن، ملموس بودن، رؤیت و امثال ذلک نسبت به حضرت حق دیگه معنا نداره و یستدل علیه به خلقه حتی لا یحتاج فی ذلک، در ارتباط با این شناخت نیاز ندارد الطالب المرتاد، جوینده رونده که هی می رود تو مطلب بر می گرده دقت می کنه تدبر می کند، نیاز ندارد الی رؤیت عینن، در ارتباط با خدا بحث رؤیت عین مطرح نیست، ولست ما اوزنین ولا لمس کفن ولا احاطتن به قلبن، اینا هیچ کدوم در ارتباط با خدا معنا نداره. فلو کانت صفاته جل ثناؤه، اون وقت یه مطلب بعدی هم که این هم یک خطیص میشه گفتا این یکی دو دقیقه دیگه، اینه که بعد حالا که این چنین شد که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق گفته شد که ترکیبی در کار نیست، وحدت حقه حقیقیه به اصطلاح و ذات مقدس بسیطتون، هیچ نوع ترکیبی صفت و موصوفی در کار نیست، هیچ استنیتی در اونجا راه نداره، اون وقت از اون طرف این اسما و صفات الهی فطرت ما رو توجه میده. اینجور نیست که باز گفته بشه که پس ما هیچی نمیفهمیم، پس لغلغه زبان است، حالا که صفت و موصوفی نیست، واحد حق حقیقی است و به نتیجه مدرک ذات مقدسش نخواهد شد برای ما، به عقل ما، به تصور ما نیاید، همچنان که ملموس ما نشود، پس هیچی، پس ما او را عبادت نمی کنیم وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، پس ما در ارتباط با او نیستیم. خیر، این صفات و این اسما که گفتیم فطرت را متوجه می کند به حقیقتی خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. این قسمت هم اشاره به این بحثه که البته هر یک از این دو بحثی که الان بهش اشاره شد بحثای مفصلی است که یه گاهگاهی اتفاق افتاده که به تفصیل یه بحثی شده. بعد می‌فرمایند که و اسماؤه فلوکانت صفاتو، حالا این مطلب دومی که حالا گفتم، فلوکانت صفاته جل ثناؤه لا تدل علیه و اسماؤه لا تدعو الیه و المعلمت من الخر لا تدرکه لمعنا کانت العباده من الخر لاسمائه و صفاته دون معنا. پس این جواب از سوال مقدره، یعنی با توجه به مطلب بالا که گفته شد که ذات مقدس حضرت حق توجه داشته باشیم، صفاتی که داره معناش این نیست که صفت موضوعی در کار باشه، اسمایی که داره معناش این نیست که استنیتی در کار باشه و در ارتباط با او احاطه معنا نداره، اگر این حرفا رو که گفتیم کسی به نظرش نیاد پس بنابراین شناخت نسبت به او نداریم، نه، این اسما و صفات ما را به یک حقیقت فطری توجه میدهد تا اونجایی که این چنین نخواهد بود که ما عبادت میکنیم این صفات را، عبادت میکنیم این اسما را، نه، همون ذات مقدس را عبادت میکنیم به همون شناخت بلوجدانی که خارج از حد تعطیل و تشبیه هست، که به این صورت مطلب بیان شده که بله و فلو کانت صفاته جل ثناؤه لا تدل علی و اسماؤه لا تدعو الی و المعلمت من الخلق، معلمت من الخلق یعنی مشاعر انسان، مدارک انسان، محلهای آگاهی، و المعلمت من الخلق لا تدرکه لمعنا، درکی در ارتباط با معنای ذات مقدس حضرت حق ندارد، اگر چنین باشه کانت العباده من الخلق لاسمایی، پس فقط این اسم را عبادت میکنه، این صفت را عبادت میکنه، این چنینه که این هم که صحیح نیست، عبادت اسم، عبادت صفت، کانت العباده من الخلق لاسمایی و صفاتی دون معنا، پس اینجور نیست، یعنی این چنین نیست که این اسما و صفات دلالت بر ذات نکنه، دلالت میکند بر ذات، منتها به گونه‌ای که عرض شد تذکری است در ارتباط با وجدان و بروز فطرت. فلولا ان ذلک کذلک لکان المعبود الموحد غیر الله، اگر اینجور نباشه که این اسماء و صفات ما را به حضرت حق و به ذات مقدسش دلالت نکند، معبود میشه غیر خدا، معبود میشه این اسماء، معبود میشه این صفات، اونم که غیر خداست. فلولا ان ذلک کذلک، اگر اینجور که گفتیم نباشه، لکان المعبود الموحد غیر الله، لان صفاته و اسماءه غیره. افهمت؟ به عمران فرمودن قال نعم یا سیدی، بعدم گفت زدنی، که مطلب بعدی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.